بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. بل ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ولله غيب السماوات والأرض فما أمر الساعة إلا كلمه البصر أو هو أغرب إن الله على كل شيء قدير. بخش قابل توجهی از سوره مبارکه نحل در مکه نازل شد. معارف مکه اصول اعتقادی بود، یعنی توحید و نبوت و معاد و تهذیب نفس و خطوط کلی فقه و خطوط کلی اخلاق و خطوط کلی حقوق بود. براهینی که در این سوره مبارکه نحل اقامه شد متعدد است. در همین سوره مبارکه آیه 17 این بود: افمن یخلقو کمن لا یخلق افلا تذکرو. خالق خدای سبحان است بلا غیر، غیر خدا هرچه هست مخلوق است و کاری به نام خلقت از او ساخته نیست. آیا خالق با غیر خالق یکسان است؟ این جدال احسن است، یعنی مقدماتش حق است و معقول از یک سو، و از اون جهت که مورد قبول و تسلم رقیب است جزء قیاس قرار گرفت، از سوی دیگر میشه جدال احسن. اگر یه مقدمه حق محض باشد و از جهت حق و معقول بودن جزء قیاس قرار بگیرد، اون میشه برهان. ولی اگر حق باشد و مورد قبول طرف باشد و از اون جهت که مسلم اندل خصم است جزء قیاس قرار بگیرد، این میشه جدال احسن. خالقیت ذات اقدس اله را مشرکان میپذیرند که لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله، و غیر خدا را هم خالق نمیدانند. اونگاه قرآن کریم از خالقیت خدای سبحان و توحید در خالقیت استدلال میکند برای توحید در ربوبیت، و از توحید در ربوبیت استدلال میکند به توحید در الوهیت، و از توحید در الوهیت پی میبرد که شرک باطل است. این برهان مسئله بود که در همین سوره آیه 17 به بعد گذشت. الان از راه تمثیل مسئله را تفهیم میکنند. چون مشرکان حجاز دو گروه بودند، یه عده به اصطلاح جز محققان اونها و عالمان اونها بودن، عده هم جز توده مردم حجاز. اونا که جز توده مردم حجاز بودن، حرفشون این بود انا وجدنا آبا علا علامه و انا علا آثاره مقتدون. مسئله بت‌پرستی آثار باستانی ماست، نیاکان ما میپرستیدن، ما میپرستیم. این حرف توده مردم حجاز، اونا که اهل تحقیق نبودن. محققانشون، علماشون استدلال میکردن که شرک حق است و توحید باطل است برای اینکه خدایی را که ما قبول داریم به کل شیء قدیر است، یک، و به کل شیء علیم است، دو، از شرک ما و نیاکان ما با خبر است، سه، اگر این کار بد بود او حتما جلوش می گرفت، چهار، چون جلوی این کارهای ما را نگرفت معلوم می شود مورد رضای او، پنج. این مقدمات خمسه تو قرآن کریم از اونها نقل شده و ابطال شده، و راه ابطالش هم این بود که اینها بین اراده تشریع و اراده تکوین فرق نذاشتن، خلط کردن. منشأ مغالطه خلط بین الارادتین است. حرف محققان اونها بود که لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، که یه قیاس استثنایی بود که عالمان اونها میگفتن. الان هم گرفتاران برهما و بودا هم همین مغالطه را دارن. ذات اقدس اله حرف اون علمای شرک را مبسوطا نقل کرد، رد کرد که این مغالطه بین اراده تکوینی و تشریعی است. ذات اقدس اله اگر بخواهد جلوی شرک رو بگیرد یقینا توان اون را دارد. لو شائل آمن من فی الارض کلهم جمیعا و مانندون، اما بنابر جبر نیست، بنابر آزادی است. لا اکراه فی الدین، در نظام تکوین کسی مجبور نیست، ولی در نظام تشریع بعضی حق است بعضی باطل و انسان موظف است، مأمور است که راه صحیح را بره. مثل که در نظام تکوین کسی مجبور نیست که معتاد بشه یا نشه، ولی در نظام قانون، در نظام تشریع حتما باید معتاد نشه. فرمود اگر بیراه رفتید، ما عقل فرستادیم که جلو شما رو بگیره، وحی فرستادیم، انبیا آمدن جلو شما رو بگیرن، اگر بیراه رفتید به جای میرسید که به مأموران ما میگوییم خذوه فغلوا ثم الجحیم صلوا، اما واقعا در نظام تکوین جبری در کار نیست. لا اکراه فی الدین، میخوای قبول بکن میخوای قبول نکن، در قبول و نکول آزادی، ولی بدان اگر نکول کردی خذوه فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسله زرعها سبعون ذراعا فاسلكوا، تعقیبت میکنند و این جزای وفاق است، محصول کار شماست که به اون صورت در میاد. ما هیچ کسی رو مجبور نمی کنیم به ایمان و کفر. در برابر محققان شیعه بسنی این استدلال دارد، اما توده مردم که گفتن انا وجدنا آبا علا علا امه، با اونها از چند منظر سخن میگوید. گاهی فرمود آقا شما حساب بکنید، پدران شما ابلوکان لا یعقلون شدن، ابلوکان لا یهددون شدن، خب چرا شما دنبال رو اونا هستید؟ یه را هم از راه تمثیل با اینها سخن میگوید. میدونید تمثیل کار کتابی است که نور باشد. تمثیل تو کتابهای فلسفی جا ندارد، تو کتابهای کلامی جا ندارد، تو کتابهای ریاضی جا ندارد. اون برای تمرین برای کودکان یه مثالی میزنن که مسائل حل کنن، وگرنه تمثیل تو منطق مستحضری که در صف پنجم جا گرفته به هیچ جایی در معرفت شناسی ندارد. معرفت شناسی که منطق او را به رسمیت شناخته همین عناصر چهارگانه است، یا حد تام یا حد ناقص یا رسم تام یا رسم ناقص. اما اگر بخواهن از این تعاریف چهارگانه و معرفات چهارگانه بگذرن با تمثیل و تشبیه یه مطلبی رو بفهمانن، این جنس و فصل اشیا رو میفهمونه که بشه حد تام یا ناقص، نه عرض ذاتی و عرض عام و خاص رو میفهمونه که بشه حد رسم ناقص یا تام، هیچ، یعنی هیچ چی رو نمیفهمونه، فقط یک تنظیری از بیرون است. میگن جریان نفس در بدن که جریان ربان از فی السفینه ابی سلطان از فی المدینه، خب روح کجا؟ با این تمثیل کجا؟ روح یه حقیقت مجرد منزه از ماده است، جنس و فصلش مشخص است، اون منزه از ماده به صورت است، از عالم امر است، مگر با اینها شناخته میشه؟ ولی برای اینکه به توده مردم بفهمانن روح در بدن مثل ناو خدا در ناو است یا مثل سلطان در مدینه است، او یک اطلاع بسیار مبهم و تاریکی از نفس پیدا میکند. این رو میگن تمثیل، که نه حد تام است نه حد ناقص، نه رسم تام است نه رسم ناقص. برای اینکه آدم با یک کسی که از این معارف فلسفه و کلام و منطق بیخبر است به او بفهماند که روح تو بدن چه کار است، میگن نظیر سلطان مدینه است، نظیر ربان سفینه است و مانند آن. در قرآن کریم از تمثیل هم بهره گرفته میشود، برای اینکه کتاب هدن للناس است و نور است برای همه مردم است، اینکه برای خواص نیست. خب اونا که اهل استدلال و برهان نیستن چگونه شرک بطلان شرک را بفهمند؟ باید خدا مثل ذکر میکند، چندین مثل ذکر میکند برای توده مردم. پس به توده مردم که گفتن اینا وجدنا آبا انا علال امه، در درجه اول گفت که شما باید عاقل باشید، اولوکان و آباهم لا یعلمون شیئا لا یعقلون شیئا لا یهتدون شیئا. خب شما دنبال پدرانتون را افتادید، ببینید اونها عاقلن، عالمن، پژوهشگرن، محققن، چرا به دنبال اونها را افتادید؟ اینا را متوقف کرد که اینا به دنبال پدرانشون نرن. بعد بخواد اینا را بفهمونه، اینا که با آیه 17 که نمیفهمن افمن یخلق و کمن لا یخلق، برهان باشه یا جدال احزم باشه، که اینا رو با مثل باید بفهمونن. میفرمان به این که حالا اگر یک عبدی باشه که هیچی حالیش نمیشه، کاری هم از او ساخته نیست، یک کسی هم باشه که همه کاره است، آیا این دوتا شبیه همن؟ خب لابد شما میگید نه، شبیه هم نیستن. میفرما خدا همه کاره است، غیر خدا این بتها هیچ کاره هم. چرا عبادتی که مال خداست به غیر خدا میدید؟ چرا اینا رو شبیه هم میدونید؟ چرا اینا رو مثیل هم میدونید؟ لا تضرب لله الامثال، شما برای خدا مثل ذکر نکنید، خدا رو تشبیه نکنید به بتها، بتها رو شبیه خدا ندانید، مثل او ندانید، او مثل ندارد، او شبیه ندارد. بدارید خدا برای شما وصف ذکر بکند، وصفی که خدا برای شما بیان میکند این است که قادر و غیر قادر یکسان نیستند، توانمند و غیر توانمند یکسان نیستند، دیگران مثل عبدی هستند که کل بر مولای هستند، کاری از اونا ساخته نیست، به خدای سبحان به منزله کسی است که یأمر بالعدل است و بر صراط مستقیم است. این را اینقدر مطلب را رقیق کرده است، یعنی مطلب آیه 17 به مانندان را اینقدر رقیق کرده است که همین وثنی درس دخونده، همین سنمی درس دخونده می فهمد. هیچ کس علی وجه الارض پیدا نمی شود که قرآن را نفهمد، اینقدر قرآن را خدای سبحان رقیق کرده. نه، آیاتی است که بسیاری از حکما و مفسران درش میمونن، ولی همون آیات را اینقدر رقیق میکند، اینقدر نازل میکند، اینقدر پایین میارد که بشه انزلناهو. نه تنها الفاظ را از بالا آورده، نه تنها معارف را از بالا آورده، همین معارفی را که در قرآن کریم است، همین بیانات برهانی را اینقدر انزلناه و اینقدر انزلناه و اینقدر انزلناه که یک وثنی بت‌پرست بی سواد مکی هم میفهمه. این معنی انزلناه است. فرمود شما مثل نزنید، فلا تضربوا لله الامثال، برای اینکه ولله المثل الاعلا. اون وقت این چند تا مثل پشت سر هم ذکر میکنند. این یه مطلب. مطلب دیگه این که از آیه والله انزل من السماء، یعنی آیه 65، این نعمت های باران را ذکر فرمود، نعمت دامداری را ذکر فرمود، نعمت کشاورزی را ذکر فرمود، نعمت باغداری را ذکر فرمود، نعمت زنبورداری را ذکر فرمود. بعد مزیل کرده است به اینکه اینها نعمت الهی، یعنی نعمت الهی را انکار نکنید. هر آیه ای که نعمت خاص را ذکر کرده است بعد زیلی دارد، اون زیل نس در اون نعمت است، یک. و ظاهر در نعم دیگر است. دو، قهرن اطلاق دارد. سه، در مسئله تشکیل خانواده فرمود اینم از نعمتهای الهی است که برای شما همسری آفریده، از جنس شما، شما بالاخره نیازمند به فرزندید، نیازمند به نوه‌اید، به عواطفتون باید پاسخ مثبت بدید. اونی که مشکل شما را حل میکنه فرزند و نوه است، اونی که کار شما را انجام میده فرزند و نوه است، اون که عاطفه شما را تأمین میکنه فرزند و نوه است. بعد فرمود که ما شما رزقناکم به طیبات. این جمع محلا و افلاب است. این دیگه اختصاصی به جریان باران و کشاورزی و دامداری و باغداری و زنبورداری اینا اختصاصی به نداره. همه اینها رو شامل میشه و اضافه. فرمود به این که و رزقکم من طیبات اف بالباطل یؤمنون و به نعمت الله یکفرون. باطل هم معناش این است که شما یه چیزهایی میپرستید که زیرش خالیه. شما که میگویید سنم، میگویید وسن، اینها الهن، اینها ربن، گرفتار ارباب متفرق هستید. این هیه الا اسما ان سمیتموها ما انزل الله بها من برهان من سلطان. نه شما دلیل عقلی دارید، نه دلیل نقلی دارید. ابیتونه به کتاب من قبل هاوا و اثارت من علم، یه دلیل عقلی بیارید یه دلیل نقلی بیارید که این اسنام و اوسان صاحب کارن، صاحب عملن. فرمود این هیلا اسما اون سمیتموها، اینا یه لفظن که شما میگید دک، یه مفاهیمین که در ذهن شماست. دو، بعد زیرش خالیه، اسمی بی مسما. الان تو این شبستان، وسط شبستان چشمه نیست. اگر شما بگید این یه لفظیست، یه مفهومیست که زیرش خالیه، اینجا لا اینه ولا شجره ولا مدره. اگر یه جایی چشمه نباشد شما بگید این که شما رو سیراب نمی کنه. فبود شما گفتید ارباب، شما گفتید آلهه، ولی این الفاظ زیرش خالیه. اسمی بی مسما، اسمی مسما یعنی مصداق ندارد دیگه. اگر اسمی مصداق نداشت یه لفظی است که فقط مفهومش تو ذهن است و مصداق ندارد، زیرش خالیه. خب شما میشید باطل، باطل رو دارید میفرستید. اف بل باطله یؤمنون و به نعمت الله یکفرون. ما در لا اله الا الله ملاحظه فرمودید که دو حقیقت داریم، یکی نفی ما سوا، یکی اثبات خدای سبحان. و در بحث‌های قبلی هم ثابت شد که این دوتا قضیه نیست، دوتا جمله نیست که به زحمت بیفتیم. این بیش از یک قضیه نیست، بیش از یک جمله نیست، الا معنی غیر است. این چنین نیست که اذهان ما، الواح ما، قلوب ما خالی از نفی اثبات باشد که ما یکی را نفی بکنیم دیگری را اثبات بکنیم به دل بدیم، بلکه اونی که دل مایه است، جان مایه است، دل پذیر است، فطرت پذیر است، اعتقاد به خداست. اینو داریم. لا اله الا الله معنیش هست که لا اله غیر از همین یکی که داریم و دل مایه و جان مایه ماست و قبولش داریم و در درون ما زودو دارد. غیر از این دیگران نه. نه اینکه لا اله یه قضیه باشد، الا الله یه قضیه باشد، ما آلهه را نفی بکنیم تازه بیاییم الله را بخوایم اثبات بکنیم. اگر الا معنی غیر از کما هو الحق، یعنی غیر از همین یه دونه که دل پذیر است بقیه نه. این لا اله الا الله که نفی ما سوای خداست و اعتراف به همون دل پذیر است، در این آیه 72 و 73 به صورت تفسیر خودش نشون داد. فرمود و رزقکم بتن طیبات، پس همه کارها مال اوست، دیگران هم بیشکارن. اگر همه نعم مال اوست و دیگرانم و یعبدون من دون الله ما لا یملکو لهم شیئا، این نکره در سیاق نفی دیگه، دیگران هیچ از اونها ساخته نیست و این جمع محلا و الف لام هم در اختیار خداست. و رزقکم من الطیبات، الطیبات رو او داد. غیر خدا هم که هیچ کاره است. شما چرا هیچ را بر همه چیز ترجیح میدید؟ معنای شرک هم این نیست که نظیر ریا که یه قدر خدا یه قدر خیر خدا. معنای شرک این است که کاری که برای خداست ولا شریک له، کل این کار را دادید به غیر ولا شریک له. شما هم موحدی، منتها تمام کار را به باطل دادی. ما شما را به توحید دعوت میکنیم، بگیم تمام کار را به حق بدید. ریا معناش این است که یه بخشی برای خدا یه بخشی برای خدا، این میشه شرک خفی. اما مشرکین که اصلا خدا را عبادت نمیکنن، نه که یه قدر خدا را عبادت میکنن یه قدر غیر خدا را، اینا موحدن، فقط بت‌ها میپرستن. میگه ما دسترسی به خدا نداریم، نیاکان ما هم همین را میپرستیدن. اینا که مشرکن معناش این است که این عبادتی که مال الله هست ولا غیر، کل این صحنه را دادن به صنم و وثن و صنم و وثن را خدا دانستن. اینا در استحقاق عبادت شریک قرار شدن، نه در عبادت بالفعل. اینا که اصلا خدا را نمی‌پرستن که. و ذات اقدس الا تو آیه 72 تو آیه 73 همین لا اله الا الله را تبیین کرده، فرمود همه نعم مال خداست. اول به صورت جداگانه از والله انزل من السماء ماء شروع کرده، بعد ولکم فی الانعام عبرتا نسقیکم مما فی بطونها، در جریان دامداری به اونجا رسیده. بعد فرمود به من ثمرات النخیل و الاعناب، اونجا رسیده. بعد به اوها ربک الی النهر رسیده. اینا رو در دونه 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 بیان کرده. بعد در آیه 72 جنبندی که فرمود رزقکم من الطیبات، هر چه هست از اوست، این مال اثبات. بعد در جریان نهی فرمود و یعبدون من دون الله ما لا یملک لهم شیئا، از غیر خدا هیچی ساخته نیست. این برهان مسئله. بله خدا را قبول داشتن، به عنوان خالق قبول داشتن. میگفتن ما این بت‌ها را میپرستیم که اینها ما را به خدا نزدیک کنند. بعد ذات اقدس اعلام فرمود به این که اینا که هیچ کارن، شفاعت هم باید به اذن او باشد، که به این چوب و سنگ و گل که شفاعت نداد. منزل لذی یشفع عنده الا به اذنه. چهار بحث بود که تو سوره مبارکه سبع بود که هنوز اون سوره رو نخوندیم ولی آیاتش مکرر بحث شد. فرمود این اسنام و اوثان شما یا باید مستقلن یه چیز رو مالک باشن، یا باید بل اشتراک مالک باشن، یا باید بل مظاهره حضور داشته باشن، یا باید به شفاعه کاری بکنن. و تالی به اثرهی مستحیل فالمقدم مثلو، لا یملکون من دونهی مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء و ما لهم فیهما من شرک و ما لهم فیهما من ظهیر ولا یملک الشفاعت ولا تنفع الشفاعت الا باذنه. این تحلیل قرآن کریم است. همون داخل چرا اینا رو میپرستی؟ اینا یه ذره ای را به استقلال مالکن؟ نه، در یه ذره ای با خدا شریکن که خدای سبحان معاذ الله با شرکت اینها ذره ای را آفریده باشد؟ نه، اینا دستیار و عمل و اکره خدا که ظهیر و پشتبان و پشتیبان و پشتوانه خدا باشند، که خدا همه کارا رو انجام میداد ولی اینها مظاهره دارن کمک میکنن. نه، پس اینا هیچ کاره. میمونه شفاعت، مثل ائمه. ائمه نه مالک مستقلن، نه شریک خدایان، نه ظهیر خدایان، منتها شفیع الهیان، چون خدا به اونها اذن داد. اما بین اصنام و اوثان کی اذن داد؟ شفاعت مال انبیا و اولیاست، چون لا یملکون الشفاعه الا من انتقض عند الله اعدا. الا به اذنه الا من ارتضا. این به انبیا و اولیا و قرآن و اینها چه اذن داد ذات اقدس اله، اما به این بت ها چه اذنی داد؟ فرمود اگر اینها سمتی داشته باشن، سمت اینها خالی از این چهار قسم نیست، سه قسمش که مستحیل است مطلقا، یک قسمش ممکن است ولی محتاج به اذن است، به اینها اذن نداد و چرا اینها نمیفرستید؟ بنابراین اون نعمتهای باز تفصیلی را در همین آیه اف بالباطل یؤمنون و بنعمت الله یکفرو جمع‌بندی کرد. بعضی که فرمود الطیبات را خدا داد، رزقکم من الطیبات. پس جنبه اثباتی با این آیه حل میشه. فرمود دیگران هم که هیچ کارن، این نکرم در سیاقی نه، خب چرا اینا رو میپرستید؟ این برهان مسئله. برای توده مردم فرمود به این که اگر یک بنده‌ای باشه، چون اون روز بردگی رواج داشت، بنده‌ای باشه هیچ کاری از اون ساخته نیست، با کسی که مالک است ساخت، همه کار رو قدرت در اختیار اوست، اینا با هم مساوی هستند؟ لابد قاید گفت نه. پس چون یه حرفی را دین آورد که هم سرمایه‌دار با او مخالفت کرد، هم فقیر با او مخالفت کرد، هم مستکبر با او مخالفت کرد، هم مستضعف، این که نیامد شعار حمایت از محرومان و فقرا و پابرهنه‌ها بده تا یه عده فقرا جمع بشن، که آمده شعار توحید داد، هم فقیر گفت نه، هم غنی گفت نه، هم مستکبر گفت نه، هم مستضعف گفت نه، هم غلامان گفتن نه، هم ارباباشون گفتن نه. و بود این بت‌ها رو بشکنی، هم گدا گفت نه، هم فقیر توانگر گفت نه. اینطور نبود که این شعار حمایت از فقرا بده که دورش جمع بشن، که هم اینا سنگ میزدن هم اونا سنگ میزدن. با عقیده خرافی مبارزه کردن کار انبیاست، همه با او مخالفن. اگر یه عده آمدن شعار حمایت از فقرا دادن، خب بالاخره یه عده فورا دنبال اینا جمع میشن. اما پای وارک پیغمبر را هم گدا سنگ میزدن سرمایدار، گفتن چرا میگید بت بده؟ اینو آورده، این کار انبیاست. اول عقیده را اصلاح کرده، توحید را آورده، بعد معارف دیگر را. البته اینها مانعی نداشتن، محرومان زودتر پذیرفتن، زودتر فهمیدن، کمتر سنگ زدن و موفق تر شدن. برای همین ها فرمود به این که این مسئله اول. مسئله دوم، اگر یک کسی ابکم باشه، این کسی که گنگ است اسمبم هست، چون انسان از راه گوش حرف زدن رو یاد میگیره و توان حرف زدن داره. اگر سمیع نبود اسم بود، ابکمم هست، لالم هست. فرمود این که گوش داره بشنوه، زبان داره بگه، خب این هیچ کار است. با کسی که یعمر بالعدل و هو علی صراط مستقیم، به همین افراد ساده گفت اگر دو نفر باشد، یکی کرولال است، نمیفهمد، نمیتواند بفهماند، یک کسی ناطق بالحق است، یعمر بالعدل است و هو علی صراط مستقیم است، واعظ متعظ است. این تو نیست که اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم باشد. یعمر بالعدل، یعمر بالنصیحه، یعمر بالانصاف و هو علی صراط مستقیم و هو عادل معتدل و عامل. صراط مستقیم هم صراطی است که نه اختلاف درش است نه تخلف. میبینید این راه های دامنه کوه گرفتار اختلاف و تخلف است. اختلاف است یعنی گاهی انسان یه قدی با چپ بره، یه قدی با راست بره تا مقصد برسه، این معنی اختلاف. تخلف اینه که وسط گاهی انسان میرسه به گودال میرسه، به حفره میرسه، به دره میرسه، راه نیست. اگر یه چیزی صراط مستقیم بود، نه اختلاف دارد یک، نه تخلف دارد دو، اینا کاملا مرزاشون از هم جداست. این که میگن ذاتی لا یختلف ولا یتخلف یعنی این، اختلاف یعنی گاه این است گاه دیگری، تخلف یعنی گاه این میره جانشین نداره. صراط مستقیم نه اختلاف پذیر است یک، نه تخلف دارد دو، نه نظیر دامنه های کوه هست که گاهی چپ بشه گاهی راست بشه اختلاف، و نه نظیر دامنه کوه هست که گاهی حفره باشه گاهی دره باشه گاهی چال باشه گاهی چاه باشه، اصلا راه نیست. فرمود بابا علی صراط المستقیم، یه مرد معتدلی که به حرفاش عمل میکنه. خب توحید را با اینا دارد بیان میکنه، کیه که علی وجه الارض قابل مفاهمه باشه به این رو نفهمه؟ این میشه تمثیل. همین کتابی که نور است فرمود لا تضربوا لله الامثال، خودش فرمود ولله المثل الاعلا، اینه وظیفه ما هم روشن کرده که ما با مردم چی رف بزنیم. ما پشتوانه علمی باید داشته باشیم، از اون آیات سرمایه رو بگیریم، همونها را خرج توده مردم بکنیم. اگر خودمون بخوام یه مسئله یه تشبیهی اینا کمون زیاد بخوریم، خدا نکرده ممکنه یه مشکلی پیش بیاد. ما برای تفهیم عوام ساده کردن مطلب رو داریم، یه تشبیهی از خودمون اضافه بکنیم بی خدا نکرده با لیس کمثله شی جور در نیاد. این طور نیست. این فلا تضرب لله امثال شامل حال ما هم هست دیگر. اینی که گفتم به زبان قرآن حرف بزنید برای اینکه زبان پترت است، این فرهنگ خاص که نیست که مربوط به گروه مخصوص باشد. هیچ کس نیست که این کتاب رو نفهمه. فرمود اینا هست. خب اگر کسی یعمر بالعدل است به هو علی صراط مستقیم است، خدا همونطور دیگه، خدا اهل تقوا و مغفرت است. این دعای نورانی امام کاظم سلام الله علیه که در سجده آخر نماز است، همین است که ذات اقدس اله از همه قدرت ها برخوردار است. بعد در زیرش دارد که و هو اهل تقوا و مغفرت. این اهل تقوا و مغفرت تو آیه قرآن هست، تو قنوت های دعای قنوت صلات عید فطر و عید قربان است. اللهم اهل الکبریا و الزمان، می‌رسیم به اهل تقوا و مغفره. او اهل تقواست، ما را به تقوا دعوت کرده، خودش هم متقی است، هیچ کار بدی رو نمی‌کنه. او اهل تقواست، چه که اهل مغفرت هم هست، چه که اهل عدل هم هست. ان الله و ما یظلم ربک احدا. او اهل عدل است، او اهل تقواست، چون اهل تقواست ما را هم به تقوا دعوت کرده. اینجا هم همین است. فرمود بابا علی صراط المستقیم است، چون ذات اقدس اله با احدی از راه ظلم وارد نمی شود، من الاولین و الاخرین، همه اندهو سواسیه هستند از لحاظ بهره برداری عدل. این معنا برای فهم همه انسان ها چه درس خونده چه درس نخونده کافی است. ملاحظه فرمایید. خب فرمود به این که ویعبدون من دون الله ما لا یملک لهم رزقا من السماوات والارض شیئا، نه تنها نمی کنن نمی توانن بکنن، ولا یستطیعون، فلا تضربوا لله الامثال. مبادا برای خدا اوصافی از خودتون در بیارید برای که مشکل ایجاد میشه. ان الله یعلم که چی جور بیان کنه و انتم لا تعلمون، تو این مسائل ها ممکنه مشکلی پیدا کنه. و خودش ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، کینم نکرد در سیاق نف، و من یکی و من رزقناه من نار رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا و جهرا. این دو گاهی میفرماید زنده و مرده یکسان نیستند، گاهی میفرماید ذل و حرور یکسان نیستند، گاهی میفرماید اعما و بصیر یکسان نیستند، گاهی میفرماید سرما و معتدل یکسان نیستند، گاهی میفرماید عاجز و قادر یکسان نیستند، عبد و مولا یکسان نیستند. اون مثال های دیگه است. و من رزقناه من نار رزقنا حسنا فهو ينفق منه سرا و جهرا. هل یستوون، نه یتساویان، یستویان. سخن از این دو شخص نیست، این دو جریان است. هر کسی در جریان اول قرار بگیرد میشه گروه اول، هر کسی در جریان دوم قرار بگیرد میشه گروه دوم. هل یستوون، نه هل یستویان او یتساویان. الحمدلله. این الف لامش الف لام جنس است، الف لام طبیعت است، الف لام استغراق است، جمیع هم مالوست. چون جمیع نعم مال اوست دیگر. اگر جمیع نعم مال اوست، منعم مطلق هم اوست و همدم در برابر نعمت است، پس جمیع هم مال اوست و دیگری اگر محمود می شود به تبع است، چون پیام او رو داره میاره. الحمدلله بل اکثرهم لا یعلمون. این مثل و ضرب الله مثلا رجلین احدهما ابکم لا یقدر على شیء. این رو برای مشکل روز بود، برای الان هم شما وقتی وارد بخشی از هند بشید همین طور است، جسارت است. الان ما آب زمزم رو چقدر تقدیس میکنیم، وجود برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم استهدامی کرد، میفرمود شما که از مکه میایید هدیه‌ای که از مکه برای من میارید آب زمزم باشد، یستهدی، برای ما برکت است، نور است، رحمت است، ما آب زمزم گرامی داریم. همین تبرک رو جسارت است. الان الیوم که عصر علم است، بخش وسیع از هند درباره بول گاو و گوساله داره. همین امروزی که شما توی خیابون چند تا موتور رو دوچرخه دارید، بیش از اینها بالا سرمون ماهوار است دیگه. الان دیگه عصر علم دیگه. این بیچاره ها کسی نیست اینا رو زنده کنه. اگر شما یه چند روز اونجا زندگی کنید یا کسانی که اونجا زندگی میکردن برای شما گزارش بدن، میبینید همین طور است. وقت این معارف برای اونها چیو تبیین میشه؟ شما خود برهان صدیقی نقامه کنی؟ یا این که ما رو خواست است برای اونها همینه. برای اونها که گاو را بیش از هر چیز دارن تقدیس میکنن، موش هم میپرستن، علیوب و ایران هم میدونید یه حیال خدرتی بود قبلا برای هند، در برابر هند هم یه روستایی روستاست. یکی از همین دوستان شرکای بحث ما محمد رمضا بود، خواست خداحافظی کنه بره شهرش در هند. گفتم کجا میری؟ گفت میریم منطقه خودمون. گفتم شهر است یا؟ گفت بخش شده، اخیرا بخش شده اینا. گفتم چقدر جمعیت داره؟ گفت 10 میلیون. خب یه روستا یا یه بخشی یا یه قصبه 10 میلیونی است و اون صنایع سنگ این سالهای متمادی است که اتمی است. ما هنوز در خم یک کوچه ایم. وقت از در معارف میبینید اینجا چه خبره، از در علوم الهی میبینید چه خبره. حالا معلوم میشه اهل بیت چه کردن. اگر خدا اینا کرده اینا نبودن، ما چی میشدیم؟ با اینکه اصلا هند نسبت به ایران، خب میدونید اینجا یه روستا این نسبت بود، صنایع سنگینشون که سالیان متمادی بیش از ایران بود، اتمش هم که الان دیگه قدره دیگه. اما معارف میبینید این زیر خط فقره. فرمود به ضرب الله مثلا رجلین احدهما ابکم لا یقدر على شیء و وکل على مولاه اینما یوجهه لا یأتی بخیر. هیچ کاری از او ساخته نیست. این یه طرف، طرف دیگر رو حذف کرده برای اختصار، ایجازش للاعجاز است و اون است که هل یستوی هو و من یعمرو بالعدل. نه تنها یعمرو بالعدل که کسی بگوید اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، یعمرو بالعدل و هو علی صراط المستقیم. هم رهبر است، هم راه نماست، هم رهرو، همه کارها رو در جا میده. الحمدلله رب العالمین.